صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. صبح روز پنجشنبه امروز 29 آبان ماه 1393، 20 ماه نوامبر از تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. سلام و صبحتون بخیر. با 60 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی ویژه آغاز روز تازه با من و همکارانم همراه خواهید بود. من فهیمه خضری‌دری هستم، همراه با تیم بامدادی رادیو فردا به شما خوش آمد میگم به این صبحانه با خبر. برنامه را آغاز می‌کنیم امروز هم مثل هر روز با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که در استودیو در کنار ماست. این شما و این حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از وین آغاز می‌کنیم. در حالی که تا 3 آذر و پایان مهلت توافق موقت هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی فقط 5 روز دیگر باقی است، دومین روز مذاکرات دیروز در وین برگزار شد. در مذاکرات دیروز عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران به مدت 2.5 ساعت با مذاکره کنندگان ارشد آمریکایی گفتگو کردند. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت اگر طرف مذاکره به گفته او زیاده خواهی نکند، شرایط برای حصول توافق مهیاست. از سوی دیگر تونی بلینکن از مقام‌های امنیت ملی کاخ سفید نیز گفت رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای غیر ممکن نیست، اما مسئولیت اصلی بر عهده ایران است. به گفته مقام‌های امنیتی افغانستان، هر 4 مهاجم انتحاری که شب گذشته قصد حمله به منطقه حفاظت شده کابل را داشتند، کشته شدند. بنابر گزارش‌ها، مهاجمان قصد حمله به منطقه موسوم به گرین ویلیج، محل سکونت شهروندان غیر نظامی غربی را داشتند که یک تن از آنها با انفجار خودرویش و 3 تن دیگر در درگیری با پلیس کشته شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و رئیس پلیس کابل نیز گفته است که در این حمله هیچ فرد دیگری کشته یا زخمی نشده است. سال گذشته حمله به همین منطقه به کشته شدن 2 غیر نظامی انجامید. برف و بوران شدید در شمال شرقی آمریکا دست کم 7 کشته بر جای گذاشته و زندگی در برخی از ایالت‌ها را با مشکلاتی جدی روبرو کرده است. 5 تن از جانباختگان ساکن شمال ایالت نیویورک بودند. در بوفالو در نزدیکی مرز کانادا بیش از 1.5 متر برف باریده و در حال حاضر تمامی 50 ایالت آمریکا، حتی 2 ایالت گرمسیری فلوریدا و هاوایی، دمایی زیر 0 دارند. بنابر گزارش‌ها در برخی از ایالت‌ها مردم در خانه‌ها یا اتومبیل‌ها گیر افتادند و باد شدید و جاده‌های یخ‌بسته باعث حوادث رانندگی و بستن برخی از مدارس شده است. مقام‌های فرانسه اعلام کردند در تصاویر ویدئوی اخیری که داعش از سربریدن گروگان‌ها منتشر کرده، 2 شهروند فرانسوی را شناسایی کردند. یکی از این 2، میکائیل دو سانتوس، 22 ساله معرفی شده و نام دومین فرد نیز مکسیم اوشارد اعلام شده است. به گزارش تلویزیون فرانسه، خانواده میکائیل دو سانتوس پس از آنکه متوجه شدند او اسلام آورده، شگفت زده شدند. به گزارش رسانه‌های فرانسه، فرد دیگر به نام مکسیم اوشارد از اهالی منطقه نورماندی است که او نیز مسلمان شده بود. پیش از این در اغلب ویدیوهایی که داعش منتشر می‌کرد، نیروهایش صورت‌های خود را پوشانده بودند، اما در ویدئوی اخیر اعضای داعش بدون نقاب در حال سربریدن یک گروگان آمریکایی و چند افسر سوری دیده می‌شدند. میر سعید نیکزاد لاریجانی معاون وزیر اقتصاد ایران میگوید دولت به طور میانگین روزانه 150 میلیارد تومان یارانه نقدی در بخش‌های مختلف پرداخت می‌کند. آقای نیکزاد شب گذشته گفت در حالی 150 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود که سهم راه از بودجه کشور روزانه 16 و سهم آب 11.5 میلیارد تومان است. معاون وزیر اقتصاد و مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری خارجی همچنین اظهار تأسف کرد که افرادی که به گفته او توان مالی بهتری دارند از دریافت یارانه انصراف ندادند. دادستان دادگاه قاهره برای محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر تقاضای صدور حکم اعدام کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، دادستان آقای مرسی و برخی رهبران دیگر گروه اخوان المسلمین را به توطئه علیه منافع ملی مصر متهم کرده است. خانم ایدرین،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مراد ویسی تهیه کننده این برنامه براتون چه مطالبی آماده کرده. آخرین آخرین وضعیت از دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین. شکست یا موفقیت احتمالی مذاکرات هسته‌ای ایران چه تأثیری بر بودجه سال آینده کشور خواهد داشت؟ در نگاهی به کیوسک مطبوعات، آیا پیمانکاران شهرداری تهران کودکان را به کار می‌گیرند؟ ادامه کشمکش بین دولت آقای روحانی و مجلس اصولگرا بر سر تعیین وزیر علوم پنجمین گزینه هم به نمایندگان معرفی شد. و درگذشت غلام حسین مظلومی، مهاجم گلزن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال. با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. در طول این برنامه میتونید مثل همه لحظه های دیگه در 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید و صدای خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. 2042-02-2112-2112 شماره دریافت پیام رادیو فرداست، پیام صوتی شما. همینطور شما میتونید در طول برنامه به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز سه شنبه در وین پایتخت اتریش آغاز شده. هانا کاویانی خبرنگار نظامی رادیو فرداست به وین همراه ما. در این صبحانه با خبر تا نگاهی بکنیم به آنچه که تا به حال گذشته و آنچه که پیش روز. هانا سلام و خوش آمدی به صبحانه با خبر.
من هم سلام میکنم به تو فهیمه و به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
سپاسگزارم. امروز پنجشنبه هانا، اینطور که شنیده شده تا به حال روز مهمی هست در مذاکرات، برای ما بگو که چه اتفاقاتی پیش رو خواهد بود امروز و چرا امروز روز مهمی در مجموع مذاکرات قلم داد شده؟
با توجه به زمانی که باقی مانده از مهلت توافق ژنو تا سوم آذر ماه، به فشردگی مذاکرات هم افزوده شده، اما نه فقط در وین. امروز پنجشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگه به پاریس خواهد رفت تا با همتای فرانسوی خودش دیدار بکنه. شب گذشته هم تیم‌های ایران و فرانسه در قالب دیداری دو جانبه حدود یک ساعت و نیم گفتگو کرده بودند، چیزی که معمولاً در ماه‌های گذشته ما نمی‌دیدیم که ایران و فرانسه اینقدر طولانی مدت با هم دیگه گفتگو بکنن. به هر حال جان کری در پاریس با لوران فابیوس همتای فرانسوی خودش دیدار می‌کنه و همچنین دیداری خواهد داشت با وزیر خارجه عربستان سعودی، یکی از کشورهایی که به هر حال براش بسیار اهمیت داره که برنامه هسته‌ای ایران به کدام سو خواهد رفت. در این حال در وین به موازات مذاکرات هسته‌ای در روزی که پیش رو داریم، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از پرونده‌هایی رو که مرور خواهند کرد پرونده ایران خواهد بود. یوکی آمانو امروز صحبت‌هایی رو خواهد کرد. همچنین یک کنفرانس خبری بعد از ظهر امروز هست که حتما شنوندگان رادیو فردا میتونند که در این باره بیشتر در ساعت‌های پیش رو بشنوند از رادیو فردا.
حالا تا به حال چه گذشته از روز سه شنبه که در وین حاضر بودی؟ چه اتفاقاتی افتاده؟ به طور خلاصه برای همراهان این برنامه بگو.
مذاکرات در وین پشت درهای بسته انجام میشه. دیدارها در قالب‌های مختلفی انجام شده، از جمله دیدارهای دو جانبه‌ای که ایران با تیم‌های مذاکره کننده داشته، دو دیدار با تیم آمریکا داشته. همچنین مذاکرات فنی و کارشناسی بسیاری هم انجام شده در دو روز گذشته. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا هم که از دوری مذاکرات رو دنبال میکنه، در لندن در این دو روز به سر برد، با همتای بریتانیایی خودش صحبت کرد و همچنین دو دیدار با وزیر خارجه عمان داشت در لندن. عمانی که گفته میشه این روزها تلاش میکنه که نقش میانجی رو بین ایران و آمریکا بار دیگر ایفا بکنه. در روز چهارشنبه فیلیپ همن وزیر خارجه بریتانیا گفتش که او به دستیابی به یک توافق تا 24 نوامبر سوم آذر خوشبین نیست و احتمال تمدید مذاکرات رو داده بود، اگرچه که بعد از هو مقام‌های دیگری اظهار نظر کردند و گفتند که همچنان تلاش میشه برای دستیابی به توافق تا روز سوم آذر ماه.
و شاید پرسش که همراهان این برنامه برشون جالبتر از بقیه پرسش ها باشه اینه که چه سناریوهای اونجا مطرح هست بین حالا همه جلسات و مذاکرات که برگزار میشه؟ آیا احتمالات خاصی رو میشنوی که مطرح بکنن در مورد نتیجه مذاکرات؟
پیشبینی اونچه که سوم آذر رقم خواهد خورد واقعا کار سختیه. در آمریکا هم یک مقام آمریکایی چهارشنبه شب صحبت در این باره کرده بود و گفته بود که مشخص نیستش که نتیجه این مذاکرات چه خواهد بود. سه سناریوی محتمل این هستش که یا اینکه مذاکرات به یک توافق جامع و نهایی میرسه، توافقی که شاید مسائل فنی اون احتیاج به زمان طولانی تری داشته باشه برای اینکه به نتیجه کاملا نهایی برسه، یا مذاکرات تمدید میشه که من درباره تمدید میشنوم که طرفین نمیتونن تنها مهری بزنند و بگویند تمدید مذاکرات، باید اقداماتی رو هم بر سرش توافق بکنند، یا اینکه مذاکرات شکست میخوره. که موضوع شکست مذاکرات رو من بسیار کم در بیان در دو سه روز گذشته ازش شنیدم، به دلیل اینکه هزینه شکست هزینه بسیار بالایی هم برای ایران و هم برای گروه 5 علاوه 1 خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، محل دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1. شما همراهان رادیو فردا هم نظرهای مختلفی فرستادید درباره سرنوشت مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، از جمله پیش‌بینی‌هایی هم کردید. همراهی نوشتند که به یک توافق جامع‌تر نسبت به قبل دست خواهیم پیدا کرد و اختلافات اما با این حال باقی میمونه، و گفتند که چند تا از تحریم ها ممکنه حذف بشه اما تحریم ها رو به طور کلی ادامه خواهند داد تا ماه مارس که به توافق کلی برسیم و به دنیا شوک وارد نشود. این اطلاعات دقیقی است که این همراه ما دادن. همراه دیگری گفتند که همه حرفایی که زده میشه در مورد مذاکرات از سوی طرفین دو پهلو مبهم و کلی است، و یکی دیگر از شنوندگان ما گفتند که جمهوری اسلامی ایران از نظرشون اهل مصالحه نیست، و همراه دیگر نظرشون هست که ملت در ایران از گرسنگی به گفته ایشون در حال مرگ هستند و انرژی هسته‌ای به درد اونها نمیخوره. با ما همراه هستید همچنان با صبحانه با خبر، و تماس‌های تلفنی هم از سوی شما داشتیم درباره همین موضوع، بریم با هم بشنویم.
من به توافق ایران و آمریکا در خصوص مسئله انرژی هسته‌ای به هیچ عنوان خوشبین نیستم، چرا که مطمئن هستم در صورتی که ایران و آمریکا به توافق جامع برسند، نقض حقوق بشر از ایران به سراسر جهان سرایت خواهد کرد. فرهاد هستم از استان فارس.
در مورد مذاکرات اتمی ایران سوالی داشتید و از مردم دعوت کردید که نظرات خودشونو بگن. بنده هم میخوام نظر خودم رو به عنوان یک ایرانی عادی عرض بکنم. نتیجه این مذاکرات از قبل پیشاپیش آماده است و هرچه که باشد هیچ گونه تأثیر و یا تغییری در وضعیت ملت ایران نخواهد داشت. آیا گاوی شیر دهتر از این در این برهه تاریخ وجود دارد؟
من داوودم از آمریکا زنگ میزنم. یک نفر 36 سال پیش گفت که آمریکا هیچ غلطی نمیکنه. ببینید که چه غلطهایی میتونه واقعا این آمریکا بکنه. یک دو، ببینید چقدر اینا به خواری و ذلت افتادن، به چه معاهده رو دارن قبول میکنن که خیلی خیلی بدتر از معاهده ترکمنچایه. اون چیزی که اینا همیشه لاف میزنن، عزت و حاکمیت و اینا، همه اینا پایمال شده. دست بردار این جام زهر رو بخور، سریع هم بخور، قطره قطره نخور، تموم کن، بعد برو کنار.
ما نه بمب اتم میخواهیم نه تحریم، روابط دوستانه با دنیا و دوستی میخواهیم. برنامه اتمی برای فرزندان ما شغل نمیشود. حکومت اسلامی با بهانه گیری و لجاجت با دنیا و مردم ایران زندگی را برای مردم تباه کرده است.
الو، رادیو فردا، خسته نباشید. باور کنید این تحریم ها بره حکومت فایده داره، چون هر کاری مخون بکنه میگن حالا تحریمه، هیچ کاری که نمیگه تحریمه. باور کنید فایده ببرشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با نزدیک شدن به پایان سال جاری بحث لایحه بودجه سال آینده مطرح است این روزها و چالش های پیش روی این بودجه. همراه ما فریدون خاوند هست، اقتصاددان از پاریس. با هم نگاهی میکنیم به خطوط کلی لایحه بودجه سال 1394. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم حیدری، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، شما هم میدونید که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد که لایحه بودجه سال 1394 برای کل کشور آماده است و نهایی شده و در روزهای آینده به هیئت دولت تقدیم خواهد شد. بفرمایید که در مورد خطوط کلی این لایحه تا به حال چه اطلاعاتی به دست آمده؟
اطلاعات موجود درباره لایحه بودجه سال آینده هنوز کلی هست، تقریبی هست و احتمالاً در مورد چند نکته‌ای که در بودجه سالانه ایران جنبه کلیدی داره هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده، از جمله درآمد پیش بینی شده از محل صدور هر بشکه نفت صادراتی کشور و همینطور نرخی که برای دلار در بودجه در نظر گرفته میشه. به جز این دو مسئله به احتمال قریب به یقین برای بودجه سال آینده مثل بودجه سال جاری دو هدف اصلی در نظر گرفته شده که یکی خروج از رکود است و دومی کم کردن نرخ تورم. کلیات این لایحه یک شنبه آینده در هیئت دولت بررسی میشه و بعد از تصویب میره به مجلس شورای اسلامی. به نظر میرسه که امسال هم مثل سال گذشته لایحه بودجه پیش از ضرب الاجل مقرر که بر اساس آیین‌نامه مجلس 15 آذر ماه هست به دستگاه مقننه تقدیم خواهد شد. هیچ تردیدی نیست که تهیه لایحه بودجه امسال کاری بسیار دشوار بوده و هست به دلیل دو چالش بین المللی و یک چالش داخلی که بر تدارک اون سنگینی میکرد و همچنان سنگینی میکنه.
خب حالا چالش های داخلی که به حال به اون میپردازیم، اما فهمیدید مشکلات بین المللی چه ارتباطی هست بین لایحه بودجه یک کشور و مشکلات بین المللی؟
دو چالش بین المللی که بر تدارک بودجه سال 94 سنگینی میکنن، یکی سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران است و دوم وضعیت بازار جهانی نفت. پیش از ضرب الاجل 15 آذر ماه برای تقدیم بودجه به مجلس، دولت روحانی با ضرب الاجل 3 آذر ماه روبرو است که پایان این دور از مذاکرات هسته‌ای است، همراه با 3 سناریوی احتمالی اون که اولی شکست مذاکرات باشه، دومی موفقیت اون و بالاخره یک وضعیت بینابینی مبتنی بر تداوم مذاکرات که امکان تحقق اون از همه بیشتره. به هر حال هر یک از این سناریوها نیازمند بودجه جداگانه ای است که گویا این کار انجام شده، اونطوری که آقای نوبخت چند روز پیش گفت. دومین چالش بین المللی وضعیت بازار جهانی نفت است که میدونیم دچار رکوده و مشکل هم در نظر گرفتن رقمی است برای پیشبینی درآمدهای بودجه از محل صدور این کالا. گویا قرار قیمت هر بشکه نفت 70 تا 80 دلار در نظر گرفته بشه، 20 تا 30 دلار کمتر از اون چیزی که برای بودجه سال جاری منظور شده. آقای نوبخت گفته که در رابطه با قیمت نفت 8 سناریو تهیه شده.
بسیار خوب، داخل کشور بازگردیم آقای خاوند. چالش ها و مشکلاتی که پیش روی بودجه سال آینده کشور هست در داخل ایران چیست؟
مشکل اصلی در داخل وضعیتی است که مجلس برای بسته سیاستی حسن روحانی در زمینه مبارزه با رکود تورمی به وجود آورده. میدونیم که بخشی از این بسته چند ماه پیش در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم شد و از قرار معلوم در همون مجلس هم بلوکه شده و خطوط اصلی اونم برهم خورده. این سردرگمی طبعا مشکلاتی به وجود آورده برای لایحه بودجه سال آینده.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. با صبحانه با خبر امروز پنجشنبه هم همراه بودید. صبح پنجشنبه است و سری میزنیم به کیوسک مطبوعات. روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو نگاه میکنیم در کنار شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، کیوسک مطبوعات رو امروز با روزنامه فرهیختگان آغاز بکنیم، صفحه یک این روزنامه. البته همه روزنامه‌ها بسیار درگیر هستند با پرونده و مذاکرات هسته‌ای ایران. بفرمایید که فرهیختگان چه صفحه یکی بسته؟
فریختگان در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای گزارشی منتشر کرده، در صفحه یک هم تیترش رو نوشته تدوین 3 سناریو برای نتیجه مذاکرات، که از قول آقای محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت آقای روحانی. روزنامه فریختگان نوشته که دولت خودش رو آماده کرده برای شرایط بدبینانه و همچنین خوشبینانه که مذاکرات به توافق برسه. در این حال آقای نوبخ به نوشته روزنامه گفته ما خودمون رو آماده کردیم که اگر توافقی هم شد و مردم شادی کردن بتونیم کنترل کنیم. عکس یک این روزنامه هم آقای محمد فرهادی رو نشون میده که به عنوان پنجمین وزیر پیشنهادی علوم از سوی آقای روحانی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
روزنامه رسالت رو هم ببینیم که عکس یک مهمی داره، گفتگو با وزیر بهداشت، و از قول وزیر بهداشت اعلام کرده است که شیوع سونامی سرطان در کشور کذب است. این موضوعی است که این روزها نگرانی‌های زیادی در بین مردم تولید کرده در ایران.
بله، وزیر بهداشت یعنی آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی حتی گفته که ما میزان و شمار ابتلا به سرطان در ایران 5-6 برابر کمتر از کشورهای اروپایی و آمریکایی هست در ایران. اما تیتر یک روزنامه رسالت مذاکرات هسته‌ای هست. این روزنامه از قول خبرنگار اعزامی خودش به وین نوشته که نشانه‌ای از توافق دیده نمی‌شود و بازنده شکست مذاکرات هم واشنگتن یعنی آمریکا خواهد.
و همینطور جهان صنعت در تیتری که خودش از رشد 33% هزینه‌های جاری دولت خبر داده.
بله، این گزارش تیتری که روزنامه جهان صنعت در پیوند با انتشار نماگرهای اقتصادی هست از سوی بانک مرکزی که در نماگرهای فصل بهار منتشر شده و یک کارنامه اقتصادی از دولت آقای روحانی در فصل بهار حالا در دست کارشناسان هست. روزنامه جهان صنعت هم اون رو مورد بررسی قرار داده. این روزنامه مکسی یکیش مربوط است به مذاکرات هسته‌ای، نوشته پشت درهای بسته مذاکرات هسته‌ای هم بیخبری هست هم خبرهای خوش که البته هنوز قطعی نشده. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره روایت مردم از محبوبیت مرتضی پاشایی خواننده موسیقی پاپ که هفته گذشته درگذشت.
شهروند رو هم ببینیم آقای رفیع‌زاده. معمولا همیشه میگیم صفحه که اجتماعی تر میبنده نسبت به بقیه روزنامه ها، امروز هم در صفحه جامعهش گزارشی داره که اعلام میکنه که وزارت بهداشت قرار هست که برخورد بکنه با تهیه و توزیع فیلم های بیمارستانی.
بله، این مربوط گزارش مربوط است به انتشار برخی از فیلم هایی که از داخل بیمارستان ها منتشر شده، با ساب‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشته و حالا به نوشته روزنامه شهروند وزارت بهداشت قصد داره که با ایجاد محدودیت‌های این موضوع رو کنترل کنه. آقای حسن خمینی به نوشته روزنامه شهروند در همایش ملی اعتدال که از سوی دولت آقای روحانی برگزار شده گفته که جامعه ایران دچار بی‌ادبی شده و گفته کسانی که تون زبانی کردند بیش از همه آسیب دیدند. این روزنامه خبر درگذشت غلام حسین مظلومی رو منتشر کرده، ملی پوش فوتبال ایران در دهه 50.
و آرمان امروز هم عکس یکش رو از حسن خمینی انتخاب کرده و از قول او تیتر زده که ما با مشاجره به کاری به جایی نمی‌رسیم و بهتر هست که هرچه از زبانمان بیرون میاد به بزرگان نگوییم.
بله، روزنامه آلمان یک گفتگو هم امروز منتشر کرده با آقای قدرت‌الله علی خانی که از مشاوران آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست در مجمع تشخیص مصلحت نظام. ایشون در گفتگو با روزنامه آلمان گفته که جایگاه آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان خوب هست و احتمال داده که ایشون به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب بشه. روزنامه آلمان در تیتر یک خودش هم ارزیابی از معرفی آقای فرهادی به عنوان پنجمین گزینه رسانه وزارت علوم منتشر کرده و نوشته که وزیر بهداشت اصلاحات وزیر علوم اعتدال.
و همشهری رو هم ببینیم، تیتر یکش رو انتخاب کرده با عنوان روز آشتی با یار مهربان، اشاره است به دعوتی که آقای مسجد جامعه کرده حضور اعضای شورای شهر و بعضی از هنرمندان چهره‌های فرهنگی در کتاب فروشی های سطح شهر. البته انتقادهایی هم مطرح بود که تنها چند کتاب فروشی محدود رو در نظر گرفتن، ولی به حال طرحی است برای آشتی مردم با مطالعه و کتاب.
روزنامه همشهری یک گزارش هم امروز داره درباره چهارشنبه خونین جاده های ایران، 10 کشته و 77 مصدوم. بنوشته این روزنامه روز گذشته بر اثر حوادثی که برای دو اتوبوس، یک مینیبوس و یک کامیون رخ داده، این میزان تلفات رو در جاده های مختلف ایران بر جای گذاشته.
جوان رو هم ببینیم در مورد صفحه که جوان چه نکته هست که بخواید به همراهان ما بگید آقای رفیع‌زاده.
روزنامه جوان تیتر یکی خودش رو امروز نه به موضوعات داخلی، نه به موضوع مذاکرات هستی، بلکه به موضوع تحولات در عراق اختصاص داده و نوشته که عراق به طرح آمریکایی آزادسازی موصل نگفته. یک گزارش هم این روزنامه منتشر کرده درباره اون چیزی که روزنامه جوان که نزدیک از به سپاه پاسداران، حرکت چراغ خاموش مرکز زنان و خانواده بر خلاف قانون اساسی توصیف کرده.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، بار دیگه با شما همراه میشیم در همین صبحانه با خبر. صفحه که روزنامه های چاپ امروز تهران رو با هم مرور کردیم و حالا هم نوبت میرسه به ورزش با حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی، همراه میشیم و خبری میگیریم از جهان ورزش.
غلام حسین مظلومی یکی از ستارگان اسبق فوتبال ملی و باشگاهی ایران در تهران درگذشت. غلام حسین مظلومی مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال ایران و تیم‌های استقلال، تاج سابق و شهباز به علت بیماری سرطان در سن 64 سالگی در تهران درگذشت. مظلومی در دهه‌های 40 و 50 در تیم ملی فوتبال ایران حضور داشت و 48 بار پیراهن تیم ملی را به تن کرد. او در بازی‌های المپیک 1976 مونترال که آخرین حضور ایران در المپیک بود، گل پیروزی ایران را درون دروازه تیم ملی فوتبال کوبا قرار داد. غلام حسین مظلومی پیش از انقلاب 3 دوره در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران جام تخت جمشید آقای گل شده بود. مظلومی پس از انقلاب به مربیگری روی آورد. ابتدا رهبری تیم استقلال را به عهده گرفت و سپس هدایت تیم ملی امید ایران را. پرویز مظلومی، برادر غلام حسین مظلومی، شب گذشته در گزارشی در تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت:
به جامعه فوتبال، به جامعه ورزش تسلیت میگم و امیدوار هستم مراسم باشه کوهی گرفته بشه.
مراسم تشییع پیکر غلام حسین مظلومی ساعت 9 بامداد فردا جمعه از مقابل ورزشگاه شیرودی امجدیه سابق برگزار خواهد شد. زلاتکو کرانچار، سرمربی اهل کرواسی، رهبری تیم ملی فوتبال امید ایران را به عهده گرفت. کرانچار پیش از این سرمربی تیم‌های پرسپولیس و سپاهان بوده. اینک مأموریت او آماده کردن تیم امید برای ورود به بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو است. از بعد از انقلاب اسلامی فوتبال ایران در بازی‌های المپیک حضور نیافته. مسابقات والیبال باشگاه‌های ایران که در دو گروه 6 تیمی برگزار می‌شود، هفته سوم خود را پشت سر گذاشت. در حساس‌ترین بازی‌ها شهرداری ارومیه 3-0 متین ورامین را شکست داد و پیکان تهران میزان خراسان را 3-2 برد. در پایان این هفته تیم‌های پیکان تهران و میزان خراسان در گروه 1 و دو تیم شهرداری ارومیه و متین ورامین در گروه 2 در رده‌های اول و دوم قرار گرفتند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس بعد از ظهر امروز هفته 15 خود را با یک بازی میان تیم‌های ته جدولی نفت مسجد سلیمان و مروان انزلی در مسجد سلیمان آغاز می‌کند. بقیه بازی‌های هفته 15 ظرف 3 روز آینده برگزار خواهد شد. پرسپولیس استقلال یک شنبه. در مسابقات فوتبال 8 جانبه کشورهای عرب منطقه خلیج فارس که در ریاض پایتخت عربستان جریان دارد، شب گذشته بحرین به دنبال مساوی بدون گل مقابل قطر حذف شد و قطر به نیمه نهایی رسید. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، عربستان نیز با تک گل نواف العابد یمن را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. امشب نیز در گروه 2 این مسابقات کویت با عمان بازی دارد و عراق با امارات. سه تیم از 8 تیم شرکت کننده در این مسابقات حریفان ایران خواهند بود در جام آسیایی: بحرین، قطر و امارات متحده عربی. و دیشب در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آفریقا، تیم فوتبال نیجریه قهرمان آفریقا پس از مساوی 2-2 در برابر آفریقای جنوبی حذف شد. به گزارش بخش انگلیسی شبکه بین سپورتس، نیجریه در شرایطی که در خانه 1-2 از حریف عقب بود، 2 دقیقه به پایان بازی گل مساوی را توسط سونیا کولو وارد دروازه آفریقای جنوبی کرد. ولی با وجود این، آفریقای جنوبی به همراه کنگو به دور نهایی رسید و نیجریه با سودان از این گروه حذف شدند.
از ساعت 7:30 صبح به وقت خوب شما که از تهران ما رو دنبال میکنید، وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز میشیم. اجازه بدید که در آغاز این بخش هم مرور بکنیم بر خبرها. سرخط آخر خبرها از ایران و جهان با حسن جعفری.
با سلام دوباره. در حالی که تا 3 آذر و پایان مهلت توافق موقت هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی فقط 5 روز دیگر باقی است، دومین روز مذاکرات دیروز در وین برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اگر طرف مذاکره به گفته او زیاده خواهی نکند، شرایط برای حصول توافق مهیا است. یکی از مقام‌های امنیت ملی آمریکا میگوید رسیدن به توافق با ایران ظرف 5 روز آینده دشوار به نظر می‌رسد، اما غیر ممکن نیست. نشست سران سه قوه جمهوری اسلامی شب گذشته برگزار شد و به گفته حسن روحانی مسائل اقتصادی کشور در آن مورد بررسی قرار گرفت. استاندار اصفهان از وجود فیلم‌هایی در ارتباط با اسیدپاشی‌های این شهر خبر داد که به گفته او نشان می‌دهد عامل اسیدپاشی مشکلات روانی دارد. برف و بوران شدید در شمال شرقی آمریکا دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است. به گفته مقام‌های امنیتی افغانستان، هر 4 مهاجم انتحاری که قصد حمله به منطقه حفاظت شده کابل را داشتند کشته شدند. مقام‌های فرانسه اعلام کردند 2 شهروند فرانسوی را در ویدئوی اخیری که داعش از سربریدن گروگان‌ها منتشر کرده شناسایی کردند. وزیر خارجه آمریکا امروز در پاریس با وزیران خارجه فرانسه و عربستان سعودی در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران به رایزنی می‌پردازد. دبیرکل سازمان ملل حمله به کنیسه‌ای در بیت المقدس را که به کشته شدن 4 اسرائیلی منجر شد به شدت محکوم کرد. در پی کشته شدن ملکه زیبایی هندوراس به اتفاق خواهرش، پلیس این کشور 2 مرد را بازداشت کرد. سازمان ملل در گزارشی تازه اعلام کرد تلاش‌ها برای جلوگیری از پدیده گرمایش زمین کافی نیست. شمار کشته‌های حمله به استانداری اربیل در اقلیم کردستان عراق به 6 تن رسید. محمد فرهادی به عنوان 5مین وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی شد. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای از تمامی کشورهای دنیا خواست با داعش و سایر گروه‌های افراطی معامله نکنند. پس سرانجامی که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه مخالفت خود را با طرح تازه مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری اعلام کرد.
سپاسگزارم سرخط آخر خبرها از ایران و جهان و حسن جعفری که با شما همراه بود. اما پس از کشمکش‌های فراوان میان دولت و مجلس بر سر انتخاب وزیر علوم برای کابینه دولت 11، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حالا 5مین گزینه برای تصدی این پست رو به نمایندگان مجلس معرفی کرده. پیش از این 4 گزینه دولت 11 برای تصدی وزارت علوم رد صلاحیت شدند در مجلس شورای اسلامی. مرداد قاسم فر گزارش میدهد.
کار مقاومت مجلس شورای اسلامی از یک سو و کوتاه نیامدن دولت از سوی دیگر بر سر وزیر علوم به 5مین نفر کشید. محمد فرهادی 5مین گزینه است که آقای روحانی روز چهارشنبه به مجلس در کنترل اصولگرایان معرفی کرد تا چهارشنبه آینده در صحن علنی بررسی شود. روز سه‌شنبه آقای روحانی که 4مین وزیر پیشنهادیش فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را در آزمون مجلس گذاشته بود، با حضور در ساختمان شورای اسلامی خیابان بهارستان گفت:
اولین کسانی که آقای دکتر دانش آشتیانی رو برای این وزارتخانه به من معرفی معرفی کردند دوستان قدیمی ایشان بودند که اتفاقا دوستان پروپاگورس اصولگرای ما هستند. اصلا در مرحله اول هیچ فردی از اصلاح طلبی با من صحبت نکرد، گرچه از نظر من اصولگرا و اصلاح طلب هر دو فرزندان انقلابند.
با این حال این سخنان و هیچ یک از بخشای سخنان آقای روحانی که در تشویق همدلی و یگانگی جریان‌های اصولگرا و اصلاحات زیر پرچم جمهوری اسلامی بود کارگر نیفتاد تا در پایان آرای نمایندگان مصمم اصولگرا بدین ترتیب قرائت شود.
آرای عقص شده 257 رأی، آرای موافق 70 رأی، آرای مخالف 171 رأی، آرای ممتنع 16 رأی. در نتیجه وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نتوانستن رأی اعتماد همکاران ارجمند رو به دست بیاورن.
حالا و بدون فوت وقت آقای روحانی پنجمین گزینش رو هم روی میز مجلس گذاشته است، محمد فرهادی رئیس فعلی هلال احمر، کسی که در دولت اول محمد خاتمی وزیر بهداشت بود، پزشک گوش و حلق و بینی است و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی در دولت دوم میرحسین موسوی را هم در کارنامه دارد، اما تنها گذشتن 2 ساعت از این خبر کافی بود تا توپخانه طرف مقابل به کار افتد. بلافاصله خبرگزاری دانشجو، یک سایت خبری نزدیک به اصولگرایان، با باز انتشار بیانیه‌ای که پس از وقایع خرداد 88 و انتخابات آن سال منتشر شده بود و امضای ده‌ها چهره اصلاح طلب جمهوری اسلامی از جمله محمد خاتمی را بر خود دارد، محمد فرهادی را هم یکی از نزدیکان آنگونه که آنها میگویند فتنه خواندند. سطری از آن بیانیه خشونت علیه معترضان بعد از انتخابات 88 را با زندان‌های شاه قیاس کرده است. بدین ترتیب سرنوشت محمد فرهادی هم در حاله از ابهام است. آیا چهارشنبه آینده او به وزارت علوم خواهد رفت و یا همچون چهار گزینه پیش از خود از صد این مجلس نخواهد گذشت؟
مرتضى قاسم‌فر بود که گزارش می‌داد از چالش جاری میان دولت و مجلس بر سر تصدی وزارت علوم. اما اینطور که همکاران من در اتاق فرمان الان می‌کنن، صدای خوب شما حالا آماده بخش است.
من یک کارگر هستم، اعلام کردن گفتن که هر کی می‌خواد 10 سال بیمه تکمیل بشه بیاد 2 سال اگه بیمه داره بیاد 8 سال بقیه پولشو بده بشه 10 سال 10 روز حقوقش میدیم. خب من رفتم اونجا، میگن بس سالی 2 میلیون بدی، 8 سال کم داری، 16 میلیون باید نقدن پرداخت کنی که اون وقت به من مثلا باجی 150-60 تومان حقوق بدن.
حکومت دولت جمهوری اسلامی ایران دوست داره ملت مردم ایران رو تو بایکوت خبری نگرده. حکومت جمهوری اسلامی دوست داره با چماق، با تهدید، با مخالفینش، با ملت و مردم ایران رفتار کنه. ملت و مردم هم در مقابل چنین حکومت و دولتی مقاومت نشون خواهند داد، قطع به یقین.
کار کابینه جمهوری اسلامی در حال حاضر به صورت مسکی هم خنده‌دار شده و هم گریه‌دار. وزیر نفت صرفا به دنبال دلالای نفتی میگرده که مخفیانه نفت رو بفروشه. وزیر دادگستری شمشیر رو از زیر بسته ولی همون کار وزیر قبلی انجام میده. وزیر کار فقط از کارفرمایی‌ها حمایت میکنه. وزیر نیرو روز به روز برق و گاز رو گرانتر میکنه. وزیر دفاع و جنگ تنها سپاه قدس رو قوی‌تر میکنن. وزیر علوم اصلا انتخاب نمیشه. وزیر امور خارجه تنها کارش مذاکره با 5+1 رئیس جمهور هم هی به مجلس میره که بتونه وزیر علوم داشته باشه. در حقیقت کابینه‌ای در جمهوری اسلامی وجود نداره و آقای خامنه ای همه کارا رو انجام میده، یا به زبون دیگه همون خلافت اسلامیه.
آقای نقدی، شما که میگی 22 میلیون بسیجی دارین، اینا بسیجی نیستن، اینا جوانای مردمن که به خاطر مسائل شغل و دانشگاه و اینجور مسائل از اون ناچاری اومدن بسیج شدن. اینا نقاب زدن، نقاب بسیجی رو زدن. اینا فردا یه روزگار یه تقی یه توقی بشه این نقاب رو میزنن کنار، بر علیه شما میشن. آقای بغدی با این تو این خیال باش.
ما کی میخواییم اینو متوجه بشیم که بابا اینا برای آباد کردن که نیومدن، اینا برای همین کارا اومدن، اینا برای از بین بردن منابع ملیمون، ثروتمون و خرابی ایران که برای هممون ثابت شده اومدن. ما باید این باور رو داشته باشیم که اینا فقط برای همین کار هستن. و خودمون باید خودمون رو نجات بدیم. تا کی باید بشینیم ببینیم اینا هر کاری که دوست دارن میکنن و هیچ مردم هم هیچ صدایی ازشون در نمیاد، مثل همین اخیراً اسیدپاشی هایی که انجام دادن. پس کی باید ما خودمون رو نجات بدیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صبح پنجشنبه رو هم با خبرهای فرهنگ و هنر پی میگیریم. همراه ما فرج سرکوهی هست. نگاهی میکنیم به آخرین خبرها از حوزه نشر در ایران. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزتون.
آقای سرکوهی کتاب معرفی میکنیم امروز هم به همراهان صبحانه با خبر رادیو فردا. فریدریش نیچه فیلسوف و نویسنده مشهوری است، در ایران بسیار شناخته شده است و خیلی از کارهای اون ترجمه شده. حالا هم آخرین یادداشت‌ها یکی دیگه از آثار نیچه است که به فارسی برگردونده شده.
بله، این کتاب هم ترجمه شده. آقای ایرج قانونی رو ترجمه کرده، نشر آگاه منتشر کرده. این کتاب در واقع یادداشت‌هایی است که اغلبش رو نیچه در اواخر عمرش نوشته، یعنی در بین سال‌های 1885 تا 1889، یعنی پیش از اون که دیگه بیماری روانی شدت بگیره. کتاب به هر حال کتاب بسیار مهمی هستش، چون که نیچه در واقع عادت داشته که همیشه یادداشت می‌کرده. خودش در کتاب غروب بوتا و همچنین در کتاب گزینه‌گویا به این عادتش اشاره می‌کنه و بعد این یادداشت‌هاش رو بعضی‌هاشو به صورت کتاب بعداً در میاره. مثلا در همین آخرین یادداشت‌ها میشه اون استخوانبندی اصلی کتاب اراده معطوف به قدرت او رو دید که در این یادداشت‌ها نوشته. و در این یادداشت‌ها جنبه‌های بسیار گوناگونی داره، اغلبش کامل هستن، اغلب یادداشت‌ها و در واقع اندیشه‌های نابینیچه رو بازتاب میدن.
بسیار خوب، نگاهیم بکنیم به کتاب قرارداد اجتماعی. یکی از معروف‌ترین کتاب‌های جهان هست، خیلی از جاها منبع تدریس در دانشگاه و در ایران هم کتاب شناخته شده است، از ژان ژاک روسو، و حالا ترجمه فارسی این کتاب اخیراً منتشر شده.
بله، این در واقع نخستین بار هست که متن کامل کتاب ترجمه میشه. قبلا چند بار این کتاب ترجمه شده بود اما تمامی اون نبود. این که کتاب رو مرتضی کلانتریان ترجمه کرده، نشر آگاه منتشر کرده. خب روسو رو که نیاز به معرفی نداره، که کتاب او هم این قرارداد اجتماعی کتابی است که می‌بینیم در انقلاب فرانسه بسیار تاثیر داشته و اصولا در اندیشه به اصطلاح فلسفه سیاسی جهان تاثیر داشته، یکی از کتاب‌های بسیار مهمه. روسو در این کتاب برمیگرده به همون اندیشه اصلیش که میگه که به اصطلاح انسان به صورت طبیعی ذاتن خوب هست، در جامعه اون رو فاسد میکنه، فقط در حالتی میشه در جامعه خوب زندگی کنه که قرارداد اجتماعی بسته بشه. بر اساس این اندیشه این کتاب قرارداد اجتماعی نوشته. البته روسو اعتقاد داشت که تعلیم و تربیت هم بسیار مهم است، که اون کتاب امیل رو در این باره نوشته. البته قصد داشت کتابا بنویسه راجع به نهادهای سیاسی که نتونست. به هر حال این کتاب قرارداد اجتماعی 4 بخش داره یا 4 کتاب هست، هر کتابم چندین فصل داره. و جالب این هستش که حالا در این ترجمه‌ای که منتشر شده علاوه بر متن کتاب یک افسوده بسیار مفصلی است با عنوان زمینه متن که هیئت تحریریه به اون اضافه کردن و در واقع متون رو، نظریات دیگر فیلسوفان رو هم درباره موضوعات مورد بحث قرارداد اجتماعی نوشتن. مقدمه دیگه هم داره از جورج میدینا که مقدمه بسیار خوبی هست، پیوستی هم داره با عنوان روسو و دیگران، مجموعه یادداشت روشن متفکران قرن 20 درباره روسو هست. و کتاب یک نمایه بسیار خوب داره که اصطلاحات کلیدی فلسفه سیاسی رو توضیح میده.
از جهان ادبیات داستانی هم آقای سرکوهی میتونیم خواب نیلبک، مجموعه از داستانهای هرمان هسه رو معرفی بکنیم به همراهان برنامه ترجمه آقای سروش حبیبی. نشر ماهی منتشر کرده این کتابو.
بله، خب این کتاب هرمان هسه که خب بازم در ایران شناخته شده هستش، در دنیا هم جایزه نوبل سال 1946 رو برنده شد، در 1962 هم درگذشت. کتاب گرگ بیابان و سیدارتای او بسیار زیبا هستش. قصه هایی که در این مجموعه آمده، در این مجموعه خواب نیلبک، قصه هایی است که او در 1900 تا 1933 نوشته. قصه ها مثل اغلب آثار هسه حکایت آدم هایی است که تن به جبر زندگی و جبر موقعیت و نظام سرمایه‌داری و زندگی مادی نمیدن، میخوان یک زندگی متفاوتی داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، با ما همراه بودید. کتاب تازه به دوستداران کتاب در این برنامه معرفی کردید.
من از شما متشکرم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
بار دیگر در این بخش از صبحانه با خبر شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه میشه تا ورق بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها خیلی گسترده به مذاکرات هسته‌ای وین می‌پردازند و دور آخر مذاکرات هسته‌ای ایران هست با قدرت‌های جهانی که در وین در حال برگزاری است. بفرمایید که در روزنامه‌های پنجشنبه راجع به این مذاکرات چه دیدید؟
امروز خیلی از روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌های منتشر کردند در ارزیابی دومین روز از مذاکرات هسته‌ای وین. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه ایران هست که در گزارش مفصلی نوشته که روز گذشته آقای عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه گفتگوهایی رو با نمایندگان و معاونان وزارت خارجه روسیه، آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا به شکل فشرده انجام دادن. علاوه بر این روزنامه ایران اشاره کرده که آقای محمد جواد ظریف بعد از ورود به وین گفته بود که اگر این مذاکرات شکست بخوره مقصرش زیاده خواهی قدرت‌های بزرگ هست. این روزنامه نوشته که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات آقای ظریف گفته که تحریم‌ها در مرحله اول تعلیق خواهد شد و لغو تحریم‌ها در دستور کار مذاکرات قرار نخواهد گرفت. البته این روزنامه در این حال از قول خانم مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران هم نوشته که اخبار و تحلیل هایی که در رسانه ها مبنی بر تمدید مذاکرات منتشر شده تکذیب میشه. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه فرهیختگان هست. نوشته که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته ما سه سناریوی محتمل برای مذاکرات رو آماده کردیم، هم برای وضع بدبینانه، هم برای ادامه روند موجود و هم برای وضع خوشبینانه. به ویژه آقای نوبخت گفته حتی اگر به توافق برسیم و تحریم ها لغو بشه حجم زیادی از پول وارد کشور و دولت باز هم دچار مشکل خواهد شد. دیگر روزنامه‌ای که در این زمینه گزارش منتشر کرده یا گفتگو در واقع روزنامه همشهری است، با سیروس ناصری دیپلمات پیشین گفتگو کرده. ایشون گفته در وین اتفاق خاصی نمی‌افته اما احتمال تمدید یا توافق محدود وجود داره و احتمال بازگشت به وضعیت قبل کمتر هست. و روزنامه کیهان هم تاکید کرده که پیروزی در مذاکرات یعنی لغو همه تحریم.
خب نگاه کوتاهی هم بکنیم به موضوع دیگری که مطبوعات امروز به اون پرداختند، معرفی گزینه پنجم از سوی آقای روحانی برای تصدی وزارت علوم.
بله، امروز دو روزنامه ابتکار و اعتماد گزارش های منتشر کردن درباره واکنش ها یا نخستین واکنش ها به معرفی آقای فرهادی به عنوان پنجمین گزینه آقای روحانی برای وزارت علوم. روزنامه ابتکار نوشته که کمتر کسی تصور میکرد که آقای حسن روحانی یک روز بعد از اون که مجلس یا اکثریت اصولگرای مجلس رأی منفی دادن به آقای فخرالدین دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی جدیدی رو به مجلس معرفی بکنه. اما بنوشتین روزنامه آقای روحانی کار رو انجام داد و وزیر بهداشت دوره اصلاحات رو به عنوان وزیر پیشنهادی علوم دولت اعتدال معرفی کرده. روزنامه اعتماد هم در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که وضعیت آقای فرهادی نسبت به سایر گزینه‌هایی که تاکنون معرفی شده بودند برای وزارت علوم بهتر هست و حتی آقای الیاس نادران هم که از نمایندگان تندرو هست و با سایر وزرای پیشنهادی مخالف بوده گفته ایشون در صورت رسیدن به وزارت باید سعی کنه که عوامل فتنه رو به وزارت علوم راه نده.
و روزنامه آرمان آقای رفیع‌زاده گزارش مناقشه برانگیزی منتشر کرده و در این گزارش از کار کودکان خبر میده برای به بعضی از پیمانکاران شهرداری تهران و حتی میگه که بعضی از کودکان لباس فرم پوشیدن و به جمع‌آوری زباله در سطح شهر پرداختن که اینها پیمانکارای شهرداری بودند.
بله، روزنامه آلمان در این گزارش اشاره کرده که از چندی پیش اخباری در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود درباره کار کودکان برای پیمانکاران شهرداری، که حالا به نوشته روزنامه برخی از مقام‌های شهرداری از جمله رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران گفته که این احتمال وجود داره که ما کوتاهی کرده باشیم در کنترل پیمانکارها و اونها از کودکان استفاده کرده باشن برای کار. از جمله روزنامه آلمان نوشته که اغلب این کودکان هم کودکان اتباع بیگانه هستند، از کشورهای دیگر هستند که با دستکاری شناسنامه‌هاشون در پیمانکاری‌های مختلف شهرداری تهران به کار گرفته شدند.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، با صبحانه با خبر امروز هم همراه بودید. خدا نگهدار. فرصت کوتاهی داریم در دقایق پایانی برنامه تا نگاهی بکنیم دوباره به پیام‌های شما که برای ما در فیسبوک کامنت گذاشتید یا اینکه پیامک فرستادید. نوشتند که این وضعیت باید تا سوم آذر ماه حفظ بشه. گفتند که اگر بگویند که وضعیت خوب است همه فروشنده خواهند شد و اگر بگویند که وضعیت خراب است همه خریدار می‌شوند و به نظر این همراه ما به همین دلیل باید که بین زمین و هوا بمونیم تا صبح سوم آذر ماه. بسیار خوب. همراه دیگری گفتن که یادش بخیر، در مدرسه به ما گفته میشد که شاه خائن هست، چرا که با ساختن نیروگاه اتمی بزرگترین خیانت رو به کشور کرده و پول بیت المال رو حرام کرده و حالا این شده سمبل استقامت ملی و خط قرمز نظام. و همراه دیگری گفتند که دلواپسان به تدریج دارن دلواپستر میشند و همینطور گفتند که ما نسل سوخته هستیم که تا از بین نریم این نتایج به دست نمیاد و توافق حاصل نخواهد شد. با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. دقایق پایانی این برنامه رو سپری میکنیم. ازتون دعوت میکنم که تا پیش از پایان برنامه حالا کمی به موسیقی گوش بسپارید. با بردی و افشین همراه بشید.
سلام. شاید در دنیای هنر و سرگرمی هنرمندان زیادی باشند که به مسائل سیاسی و اجتماعی حساسیت نشون میدن و گاهی درباره اونها موضع میگیرن و برخی از اونها هم برخی اوقات حرفای جنجالی میزنن، اما تعداد اونهایی که به واقع یک فعال سیاسی یا اجتماعی هستند زیاد نیست. با این حال نیل یانگ که از جمله چهره‌های کهنه‌کار و برجسته موسیقیه، از جمله کسانیه که سخت به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسیش پابند و متعهده. نیل یانگ به تازگی کارزاری رو راه انداخته علیه شرکت استارباکس، شرکتی معروف و بین المللی که در سراسر جهان بیش از 20 هزار کافی شاپ یا قهوه خونه داره. Reject the wild, tomorrow's child. Reject the land from the greed of man. Take out the dams, stand up to oil. Protect the plants and renew the soil. Who's gonna stand up and save the earth? Who's gonna say that she's had enough? Who's gonna take on the... از سال 2016 میلادی در ایالت ورمونت در شمال شرق آمریکا تولید کنندگان مواد غذایی موظفند برچسب‌های رو به محصولاتشون بزنن برای عرضه در فروشگاه‌ها، که این برچسب‌ها باید نشون بده آیا در این محصولات از مواد اولیه دستکاری شده ژنتیکی استفاده شده یا خیر. به نظر میاد این قانون جدید به مزاق شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی مثل استارباکس خوش نیومده و در این بین استارباکس علیه وضع این قانون دست به فعالیت‌های گسترده‌ای زده و همین باعث شده نیل یانگ علیه استارباکس موضع بگیره و از طرفدارانش خواسته خرید رو از شعبه‌های استارباکس تحریم کنند. همونجور که قبلا گفتم نیل یانگ یک فعال سیاسی و اجتماعی، دغدغه‌های محیط زیستی داره و از جمله کسانیه که در آگاهسازی مردم در مورد محصولات دستکاری شده ژنتیکی فعالیت میکنه. خیلی از متخصصین عقیده دارن محصولات دستکاری شده ژنتیکی به سلامت انسان و محیط زیست لطمه وارد میکنه. برحال ما به ادامه یکی از آثار جدید نیل یانگ گوش میدیم، آهنگی به نام چه کسی قیام میکند. نیل یانگ هنرمندی که در دهه هفتم زندگیشه، هنرمندی اهل کانادا، در این آهنگ صرفاً به وضع موجود محیط زیست و نقش انسان‌ها اشاره می‌کنه.
Starve the takers and feed the givers. Let's build the green and save the world. We pitch and we fight. Just each other on sight. But this thing we do. کمتر از 10 روز پیش بود که 15 و آخرین آلبوم استودیوی پینک فلوید منتشر شد. اولین اثر از این گروه اسطوره‌ای بعد از 20 سال، آلبومی به اسم رودخانه بی پایان. این آلبوم با استقبال بسیار گسترده‌ای در بین طرفداران گروه پینک فلوید روبرو شده و در هفته اول انتشارش این آلبوم تونست تبدیل شه به پرفروش‌ترین آلبوم هفته در بریتانیا. با این توضیح که در سال 2014 میلادی هیچ آلبومی در این کشور به این سرعت نتونسته بود خودش رو در صدر جدول پرفروش‌های هفته قرار بده. و توضیح بدم، آلبوم رودخانه بی پایان متشکل هست از عمدتاً قطعاتی بی کلام، قطعاتی که حدود 20 سال پیش ضبط شده و به تازگی نیک میسن و دیوید گیلمور از گروه پینک فلوید اونها رو برای انتشار آماده کردند. این آلبوم در ضمن یادبودی است برای ریچارد رایت، نوازنده کیبورد گروه که 6 سال پیش درگذشته. این مجموعه پر است از آثار ساخته ریچارد رایت و با نوازندگی او و ما هم به ادامه تنها آهنگ با کلام آلبوم گوش میدیم، آهنگی به نام رساتر از کلام. امروز کتابی از باب دیلن منتشر میشه، کتابی که مجموعه است از ترانه های سروده شده این هنرمند اسطوره‌ای آمریکایی، متشکل از همه آثار او از ابتدای دهه 60 میلادی تا به امروز. پیشتر سابقه نداشته که مجموعه همه ترانه های باب دیلن به این شکل منتشر شه و این کتاب البته در تعداد محدودی چاپ میشه، با تیراژی فقط در حدود 3000 نسخه در سراسر جهان منتشر میشه. این کتاب کتابی نفیس خواهد بود، 6 کیلوگرم وزنشه و چیزی در حدود 600-700 هزار تومان قیمتشه. و البته شاید هم کمتر کسیه ندونه باب دیلن 73 ساله از تأثیرگذارترین و برجسته ترین چهره های موسیقی مردم پسند در 5 دهه اخیر بوده.
صبحانه با خبر رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. یک روز دیگر رو با ما آغاز کردید، در یک ساعت گذشته با ما همراه بودید. سپاسگزارم از همراهیتون و امیدوارم که روز درخشانی پیش روتون باشه. من فهیمه خزایداری هستم، به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. وعده ما هفته صبح فردا، یک صبحانه با خبر دیگر. خدا نگهدار.